بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه استاد شمس، بحث فحش، تاریخ 18/12/97.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث در باب تحریم فحش بود و عرض کردیم که بحث ما هم در جاییست که عنوان صبر سر نکنه بر این فحش. آیا ببینیم دلیلی بر حکمت فحش داریم یا دلیلی نداریم؟ البته یه جوری میشه بحث رو تعمیم هم داد در جایی که صبر هم سر بکنه. ببینیم آیا از دو جهت حرام است، هم از جهت صبر هم از جهت فحش، یا اینکه فقط از یک جهت حرمت داره. از این جهت هم میشه بحث رو تعمیم کرد. خب عرض کردیم که جماعتی از فقها فتوا دادن، در عباراتشون متعرض شدن، بقیه هم خلافی ازشون نقل نشده در مورد حرمت و مبغوضیت فحش، بلکه ادعا شده که بین کل مسلمین خلافی نیست. علمای مسلمین در این مسئله گفتن، ادعا کردن که خلافی نیست. اما دلیل بر تحریم، دلیل بر تحریم عمدتاً روایات دیگه، بعد از اینکه اون جلسه هم صحبت شد که بحث فایده ملازمه رو ما نمیتونیم کاشف از حکم شرعی قرار بدیم، عمده اینه که روایات رو بررسی بکنیم. خب این روایات رو حالا به ترتیبی که از بهار و غیر بهار من نوشتم، الله ملاحظه بفرمایید. یکی از اون روایات، روایت عیاشی است، از محمد حلبی نقل میکند، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 178 و 179. قال ابو عبدالله علیه السلام: ثلاثه لا ينظر الله الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم، الدیوس من الرجال والفاحش المتفحش والذی یسأل الناس ففی یده زهر غنا. کسی که از مردم کمک میخواهد در حالی که پشتیبانی مالی داره، زهر غنا به نظر آلا که من ترجمه میکنم یعنی پشتیبانی مالی ثروت داره، اما در این حال از مردم هم درخواست میکنه. بله من آقای بهجت نفت کرده بودن که یه سلم خدایی در نجف به یک آقای گفته بود یه پولی به من بده چیز بگیرم بخورم، اگه نه از گرسنگی میمیرم. اونم چیزی بهش نداده بود، میگه راز که علکی میگه. پشت در خونه رفته بود تو خونهش، بعد از مدتی که اومده بود دیده بود یارو افتاده مرده، و اون وقت بعد میگه وقتی جیباش رو دیدن، کاپیون پالتویی که پوشیدن پر سکه بود، سکه های طلا بود، ولی از گرسنگی مرد، حاضر نبود که مثلا چونش رو خرج کنه و از دیگران کمک. خب عرض کنم که این روایت، حالا این قسمش قسمت شاهد عرض ماست که الفاحش و متفحش رو فرموده است که این لهم عذاب علیم. اون زینش رو یا بایستی بعیده که مثلا بگیم سوال از مردم خودش فی نفسه حرمت داره، یا از باب اینه که مشتمل بر کذبه، یا اینکه خودش چون یک نوع کذبیست شارع از اون جهت حرام شده. خب در مورد فاحش و متفحش این که آیا این دوتا کلمه به یه معناست یا تفاوت میکنه. عده از لغویین و شاید بعضی از شراح هم فرموده باشن اینه یه معنا گرفته باشن، فاحش اونی که فحش میگه، متفحش اونی که اظهار فحش میکنه، بنابراین یک معنا میشه. از مفاهز متفحش یک معنا تکرار دو لفظ مرادف. بعضی هم نه، تفاوت خواستن قائل بشن بین این دو لفظ. ابن عسیر اینجوری گفته، گفته الفاحش دل فحش، اون که خب فحش از استاده میشه اون میشه فاحش، بی کلامهی و فعاله. والمتفحش الذي يتكلف ذلك و يتعمده. یعنی گویا مثلا فاحش کسی است که روند براش فحش دادن، خیلی مثل میگن نقل زبونشه فاحش. متفحش اینه که نه، اهل روندش هم نیست، به تکلف برای فحش میخواد بده تکلف داره، سخته، ولی خب میده. بگه چه روندش باشه چه روندش نباشه، به هر تقدیر در هر دو عذاب. چون بعضی اینجور معنا داره. خب اینم که باشه ضرر به استدلال ما نیست. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در مرآت فرموده است قیل که معنای این دو تا کلمه اینه، فاحش یعنی به دیگران فحش میدهد، متفحش یعنی فحش خوره. فاحش المتفحش یعنی هم فحش میده هم فحش میخوره میشنده. این شبیه اون وقت اینی میشه که تو بعضی روایات دیگه میگه که قلیل الحیا لا یبالی ما قال ولا ما قیل له. این آدمیست که براش مهم نیست که خودش فحش بده یا دیگران بهش فحش بدن، یا آدم بی حیای بی آبروی بی شرمیه. اینجوری اگر این باشه اخص از مدعا میشه، چون مدعای ما اینه که هر کسی ولو کسی که دیگران هم بهش فحش بدن خیلی بدش میاد، خودش هم سخته براش فحش بده، اما حالا یه جایی عصبانی شد جایی فحشی گفت، ما اینم محل کلام اینه که ادعا مدعا اینه که اینم حرامه. این در این صورت میشه اخص از مدعا، ولیکن این معنا امر مستبعدیست به جهت اینکه نه در لغت من دید جاییدم کسی لغوی متفحش رو به این معنا گرفته باشه و نه با برخی توابیر و روایات جور در میاد، چون در بعض روایات نهی از فحش کرده شده بعد تعلیل کرده فإن الله یبغض الفاحش المتفحش. اگر به نحو کلی از فحش نهی میشه بعد در مقام تعلیل بگیم فحش ندید، چون خدا بدش میاد از آدمایی که لاوبالی هستن، مبالات ندارن، ما قال و ما قیل له. خب تناسبی بین علت و حکم معلل دیگه نخواهد شد. یعنی شما نهی از مطلق فحش کردید اما تعلیلی که میارید به تعبیل اخصیه، اونم معیدی میشه برای این مطلب که نه این معنا درست نیست و همون معناش همون یا اینه که فاحش و متفحش یه معنا داره یا نه همینی که ابن عسیر گفته یا ممکنه نکات دیگه‌ای باشه که حالا تو ذهن ما نمیرسه. به هر جهت این روایت دلالتش به نظر میرسه خوبه، اما مشکلش اینه که سندن مرسله.
متفحش وصف فاحش نیست؟
چرا؟
فاحشی که متفحش باشه اون کلام ابن عسیر هم رو در نمیاد، چون امرش دائم نفی و اثباته، یا تکلف دارد یا تکلف ندارد، چون که تکلف ندارد که تکلف دارد این بسته برای اون نمیشه.
بله درسته، الفاحش البته میشه بگیم الفاحش و متفحش موصوفشون ذکر نشده، یعنی الرجل الفاحش البته بله بازم ظاهرش رو که به یکی میخوره، ولی خب حالا ایشون بالاخره از باب این که از اون وقت براخره ذکر دو تا وصفم اگر فاحش متفحش معناش این باشه که متکلف
خودم باشه. ما داریم تو گفتم که فحاش بد زبان مثلا
فحاش
بد زبان به یه معناست، ولی دوباره یه تأکیده
چون ما مرادف رو میاریم طوری نیست، در مرادف اشکال نداره، مرادف یه زبان دیگه، اما مثلا در خود فارسی بگیم مثلا بد زبان بد دهن میشه اونم گفت، در آخر یک
تفاوتی باید فعل جمله، مثلا همون در بد زبان بد دهن هم یه تفاوتی هست، در مثلا بد زبان بد زبان نمیگیم، باید یه اختلاف فعل جمله باید داشته باشه این دو تا. اون جهتشون اینجور معنا کرد. اگر به اون معنا بگیریم فاحش و متفحش، یعنی کسانی که هم به دیگران فحش میدن هم فحش قبول فحش میکنن، و نتیجه میشه که این ناظر روایت به کسی است که تو روایات دیگه هم توضیح گفتن انسان بذی که لا یبالی ما قال و ما قیل علیه، یعنی آدمای بی حیایی که یعنی خس میشه. ما کلام در اینه که ولو یه آدمی است که از فحش دادن دیگران هم بدش میاد، خودش هم خوشش نمیاد از فحش، اما حالا یه مورد فحش داد، مدعا اینه که اینم حرامه، این روایت در این صورت اونو نمیگیره. این مشکلش فقط اشکال سندی ظاهرم بلا دلالتش خوب. روایت دیگر روایت سلیم ابن قیس هلالی عن امیر المؤمنین علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، البته اینو عیاشی باز نرم کنه از سلیم، تو خود کتاب سلیم نیست روایت، در همین تفسیر عیاشی صفحه 299 در جلد دوم که حالا من نوشتم اگر آبوز درست نوشتم جلد دو دو صفحه 299 درسته؟ انا امیر المومنین علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله حرم الجنه على كل فاحش بذی قلیل الحیا لا یبالی ما قال و ما قیل له فَإِنَّكَ إِنْ فَتَّشْتَهُ لَمْ تَجِدْهُ إِلَّا لَغِيَّ او شرک و شیطان. میگه اگر در موردش تحقیق کنی یا لغیه است
ازدنیه
ها، یعنی چیز مثلا شاید همین زنازاده باید مناسبش اینه که همین زنازاده باشه، نه اینکه زناکار باشه. شرک شیطان هم یعنی که شیطان توی ولادتش تصرف کرده که تو بعض روایات داره. خب و همچنین نظیر این روایت روایتیست که در کتاب حسین بن سعید با سند صحیح نقل کرده عثمان بن عیسی عن عمر بن عزینه عن سلیم، که اینم در بهار جلد 76 صفحه 112 حدیث 11 اونجا از کتاب حسین بن سعید نقل میکنه. کتاب حسین بن سعید کتاب بوده که در دست مرحوم مجلسی بوده، مرحوم وسائل هم دستش بوده، روایت الان هم شاید چاپ باشه در بازار، من اطلاع ندارم الان ولی دست این بزرگواران بوده. خب عرض کنم که کتاب زهده، کتاب زهد مرحوم حسین بن سعید
صفحه
بهار صفحه 112 حدیث 11 بله؟ خب ازش نقل شده، یعنی جامع احادیث هم مستقیمه از کتاب زهد. خب پس من بعدی فعلا تو بازارم لابد هست. خب این عرض کنم که روایت از نظر سندی مشکلی که سند اول داره که ارسال، چون سند عیاشی رو ما تا سلیم نداریم. روایت دوم هم مشکلی که داره غیر از سلیم اینه که خب خود کتاب حسین بن سعید ثابت نیست برای ما و این از کتب معروفه هم نیست که مثل کافی اینا بگیم به تواتر ثابت شده، زاید اعتماد برش مشکله. سندهایی هم که مثل مدرسی و صاحب وسائل اینا دارن، اینا سندهایی معمولا ادعا شده که اینا سندهای تیمونیه، اینکه نسخه ای رو از کتاب حسین بن سعید همینجور یدن به ید رسیده باشه تا دست صاحب وسائل یا مدرسی، مثل الان که ما مثلا جامع حدیث رفته کتابی مثلا از بازار گرفته داره نقل میکنه، یه سندم داره، اینم همینجوری از این کتاب میگرفتن به عنوان حسین بن سعید، یه سندی هم داشتن بودن از مشایخشون که کتب اصحاب از حسین و سعید نقل بکنن. نه داریم تشمیل کتاب حسین و سعید معلوم نیست در این بزرگ کتب. یعنی اگر محصول تونه کتب مشغول، این کتب که مثل کلی کافی اینا متواتر، نه اونجوری نیست، تواتری توش نیست. خب عرض کنم
وضع جدی درش میشد واضح بود، بتونیم اعتماد بکنیم
چه میدونیم آخر چرا واضح بوده، شاید نسخه بوده، ناسخی بوده، دقت نکرده درش، کم و زیاد کرده یه جایش رو، قرائنی بوده توش حذف کرده، این احتمالش هست. در مثل چه تواتر قطع میاره دیگه، در کلینی ما شک نداریم، چون در کل مثل کلینی هم کتب اصلی شیعه بوده، نا احتمال خیلی شدیدی بهش بوده.
پیشو پیشه
دو که کلینی چهار صفحه داشته
نوشته، اما اول کتاب
خط یه
مثال
خط صفحه دست آمده سیده، نداره مشکل نیست که میگم، چون همون زمان هم در همون زمان هم چون این کتاب کتاب اصلی شیعه بوده، مورد اعتنای نسخ مختلفی ازش اینها بوده، اگر مثلا یک جعلی میخواست کم و زیادی توش باشه اینا مشخص میشد. البته اون مقدار اختلاف نسخه‌ای که الان هست، خب اونا دیگه مقدار موارد اختلاف نسخه نمیشه کاری کرد، بگیم آقا مثلا این نسخه‌ای که الان مطبوعه اینو بهش عکس بکنیم، نه نمیشه اختلاف نسخه. اما دیگه اونجایی که هیچ اختلاف نسخه‌ای نیست، الان کافی تقریبا 30 تا نسخه داره دیگه، در مواردیش که هیچ اختلاف نسخه‌ای در بین نسخ هم نقل نشده، اینا دیگه از باب اطمینان
سنت
نمی کنه. اصلا
همیشه
اصلا قرن هفته یه رفته. حالا مالای خیلی چیزه، مالای ضعیفیه که بخوایم اعتنا بکنیم، دیگه هیچ عقلا به هیچ کتابی نباید اعتنا بکنیم. بالاخره یک کتابی که اینجور مورد اهتمام شیعه بوده، مورد توجه شیعه بوده، این نمیشه که مثلا بگیم در اون زمان منحصر بوده به یه نسخه، اون زمان هم حتما نسخه مختلفی بوده، برش اختلاف جزئی ممکنه داشته باشه با نسخه دیگه، اما اختلاف فاحش اونطوری عرض کنم که این روایت رو از در بهار عرض کردم، در اون کتاب حسین و سعید هم هست. خب این اشکال دیگرش که نسبت کتاب حسین و سعید، یه اشکال مشترکی در سند هست که خب سلیم ابن قیس که از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام هست، وثاقت ثابت نیست، لذا هر دو سند از جهات دیگر مناقشه کنیم، از این جهت قابل مناقشه میشه. روایت دیگری که این اعتماد، این مطلب شما بگید اعتماد علما هم مهم، ما این که مثلا علمای ما به همین کافی اعتماد میکردن به نسخ کافی در طول این اعصار. نه اخباری ها زمان صاحب حدایق بوده، قبلش که اخباری نبودن، زمان شهید قبلترش و زمان شرایع، خب اینا به همین کتب اربعه اعتماد میکردن. این خود اعتماد نشون میده که اینا قرائنی داشته، اینا از اسباب سنی شده اینا میگردن. عرض کنم که این دو یک روایت، پس این روایت هم از نظر سند مشکل داره، به جهت هم به جهت سلیم، هم به جهت خود اعتبار اون کتاب عیاشی و کتاب حسین بن سعید. اعتبار کتاب عیاشی از این جهت که ارسال توشه، حسین بن سعید هم از این جهت که خود کتاب سلوتش محل اشکال. اما از حیث دلالت، از حیث دلالت هم اشکال داره، تو اخص از مدعاتون داره کل فاحش بذی قلیل الحیا لا یبالی ما قال و ما قیل له. یه همچه آدمی رو که حضرت نمان، این یه آدم یا زنازاده است یا شرک شیطانه، اینو کارش خدا روایت فرموده حرامه، حرم الجنه برای چنین شخصی. اما یک کسی که حالا گاهی تو عمرش یه فحشی میده، قلیل الحیا اونطوری هم نیست، اینو نمیکنه روایت اخص میشه. روایت دیگر باز روایتی است که در همین کتاب زهد حسین بن سعید نقل شده به سند صحیح از عبیدالله ابن حزا عن ابی عبدالله علیه السلام قال، در همون عرض کنم بهار حدیث همین جایی که آدرس کردید حدیث 12 داره که الحیاء من الایمان و الایمان فی الجنه و البذاء من الجفا و الجفا فی النار. این تقریب اصطلاحش اینه که وقتی میگه بزا، بزا همون بد زبانی و فحش و بد دهنی، وقتی میگه بزا از جفا هست، جفا هست و جفا در نار هست، خب این چیزی که در ناره یعنی عملی که مبغوضه، اینم که از او شده گرفته شده اینم معلومه که اینم مبغوضه شده. و بزار هم در لغت معنای بزار و معنای فحش گرفتن، پس بنابراین روایت دلالت بر حرمت فحش می کنه. این روایت از جهت سندی که خب هم مشکل داره، البته در وسائل هم همین از کتاب زهد نقل شده در جلد 16 صفحه 34، در کافی هم زیل حدیث در جلد 2 صفحه 325 آمده، منتها در نقل کافی سهل بن زیاد هست. اشکال سندی روایت داره، از جهت دلالی هم محل اشکال، به جهت اینکه اولا بزا چون داره که من الجفا هست، جفا یک نوع معنا کردن ترک سله و بر، یعنی که انسان عرض کنم که چجور تعبیر بکنم در فارسی جفا رو یعنی حالا شاید مثلا کم لطفی شاید یه خورده تعبیر سبکتری باشه، مثلا بی مهری میکنه، بی تفاوتی، بی محلی میکنه، مثلا بی محلی میگیم، مثلا بی محلی به دیگران. این چون کلمه جفا رو اینجور در لغت معنا کردن ترک صله و بر، این معلوم میشه که این بزا مقصود اینجا نسبت به دیگرانه، یعنی فحشه به دیگران دادنه. لذا این روایت ناظر میشه به اینکه انسان به دیگران اهانتی بکنه با الفاظ رکیک، یعنی فحشی که مشتمل بر سب هستش. اما این که مثلا یک کلمه مایستقبه ذکر رو بگه که سب به دیگران نباشه، این اطلاقش حدیث نسبت به او مشکل،
یعنی نسبت نباشه؟
بله آره، یعنی نسبت به دیگران چیزی نباشه. این اول. ثانیاً اصلا این روایت دلالتش بر حرمت محل اشکاله، به جهت این که خب این که جفا فناره، میشه بگیم جفا حرامه، یعنی عملی که فناره معلوم بشه یه عملیست که مبغوض محرم، این فنار. اما یه چیزی که منشأش جفا بوده باشد که فناره، اینم حرامه، این استفاده نمیشه. روایت داره بزا از جفا ناشی میشه، جفا در ناره، این دلیل نمیشود که چیزی هم که منشأش جفا بوده باشد اونم حرامه. ممکنه بعضی چیزها باشه که خود او حرام باشه، اما اون چه که از اونها ناشی میشه حرام نباشه. مثلا فرض کنید که ممکنه یه چیزایی از نفاق یا از کفر سرچشمه بگیره، منشأش نفاق باشه، منشأش کفر بوده باشه، مثلا اینکه انسان نعمتهای خدا را شکر گذاری نمی کنه، این منشأش کفر. اما ترک شکر اگر منجر به ترک طاعت نشه خودش حرام نیست، مثلا انسان به قضا میخوره شکر نکنه بعد قضا، این که حرام نیست، ولی اون منشأش چیه؟ منشأش کفره، اینکه این کار نکرد کفر منشأش. چنانچه تو عکسش هم هست، ایمان و اسلام ممکنه منشأ یک چیزایی بشه، مثل داره که مثلا النظافت و من الایمان، مثلا خیلی افراد گفته چیزا رو گفته، کارا گفته، اینا من الایمان، اما ایمانم به مرتبهش واجبه، اما اینطور نیست که هر چیزی که از او براس ناشی بشه او هم واجب بوده باشه.
استاد اینجا حضرت در مقام رد از بذائن در از جفا و فنا میخواد هم در جفا توصیفی بکنن.
میدونم میخواد بگه این عمل، بدانید این عملی است که منشأش یک صفتی است که اون صفت محرم، این مخاط قبه این فعل مشخصه.
در مقام رد از خود بذائن.
بله قبول دارم. بله
از جفا است ولی جفا حرامه، حرام نیست.
نمیخوام بگم
سبب سیاق کلام
نه با سیاق منافات نداره. یه وقت شما میخواهید مذمت کنید یک عمل رو، ولی اون عمل حرام هم نیست، میخواهید بگید این کار رو نکنید، این خوب نیست، این منشأش کار شیطانی محرمه، چون منشأش حرامه این کارم کار خوبی نیست. نباید انسان مؤمن، سزاوار نیست مؤمن کاری بکنه که نشه از یک صفتی که اون صفت محرمه. یعنی ترغیب به اینه که انسان سراغ کارهایی بره که از صفات فضیله سرچشمه میگیره و از کارهایی که از صفات رذیله است پرهیز بکنه، اما اون صفت ممکنه خودش چی باشه؟ حرام نبوده باشه، یعنی اون چیز، اون فعل، اون رفتار. حد نمشا
بردشون
نه، ممکنه در اصل مرجوعیت مشترک باشن، ولی خب این اون صفت حرامه اما خود این مکروه بوده باشه. و در مقام ترغیب وقتی که شما میخواید در مقام خطابه و ترغیب ترغیب بکنید، خب اگه بگید یه کار مکروه نکنید، مردم میگن که خب والا کار مکروه که طوری یعنی انجامه، اما اینکه که تعبیر بکنید بگید بابا این از اون یک صفت محرمی نشأت میده، یه صفتی که رفتاری که اون رفتار جاش توی جهنمه، این برای ترغیب انسان ها خوبه، ممکنه حضرت از این جهت این تعبیر بکنه. لذا از این جهت همین روایت هم سندن مخدوش میشه هم از حس دلالت. روایت دیگری که هست در بهار باز همین جلد صفحه 113 حدیث 14، این روایت از حسن صیقل نقل شده عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال، در همین کتاب زهد، قال ان الحیا والعفاف والعی ای اللسان لا ای القلب. این که میگم ای منظور علی لسان، ای به معنای عجزه، این که انسان بلبل زبون نباشه، زبانش به راحتی نچرخه برای کلام، اینو میگن ای کل در لسان. به عبارت میگه مقصودم ای که میگم ای اللسان رو میگم، ای القلب رو نمیگم، ناتوانی دل و روح و عجز روح رو نمیگم، اون که نقطه ضعفیه، اما این که انسان زبان انسان برای حرف زدن راحت حرف نزنه، سختش باشه وقتی میخواد صحبت بکنه، این منال ایمانه، یعنی از نشانه های ایمان اینه، انسان های مؤمن حرف که میخواد بزنن خیلی براشون سخته یک کلمه ای رو بگن، این فکر میکنن نکنه حرام باشه، نکنه به کسی برخورد بکنه.
شما
عیلی
که برای
نساء بکنید اون ضعف بود، اون روایت اون انسانی اون گفتن در گفته بودم که مثلا در محاجه اینا به اصطلاح ضعیفن، مثلا در استدلال اینها ضعیفن، اینجور معنا داده عرض کنم، ولی اینجا مخصوص اینجا مده دیگه، این عیی که اینجا میگن این به عنوان مده ذکر کنه، مخصوص همینه که یعنی انسان به خاطر تقوا و ورعی که داره راحت صحبت نمی کنه. عرض کنم که والفحش وال بزا و سلاطه من النفاق، اینا نقطه مقابل اون حیا و عفاف و ای همینه که انسان مثلا بی حیا باشه، عهد کلمات گفتن کلمات رکیک باشه، اینو فرموده که این من النفاق. سلاطه رو الان لغتش یادم نیست، بله سلاطه یادم نیست منظور لغتش چیه، احتمال میدم مقابل همون نقطه ای باشه، یعنی کسانی که راحتی مثلا هر زبانشون با بله قوبه و قهر، ولی خب اینجا به نظر مثل مقرین تقابلش با ای و لسان این قوبه لسان باشه، یعنی کسانی که همین خیلی پر حرف و پر زبان خوش بیان و 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 خ یعنی فحش و بزا در مقابل حیا و عفاف میشه. آره. آره آره. بزا یعنی مثلا کسانی که راحت دیگرانو بهشون بد صد میکنن، مثلا بد میگن، عفاف اونا که خودداری میکنن. حیا هم در مقابل فحش. خب عرض کنم که اینم تقریب استدلالش همینه که چون این از نفاق، نفاقم که عمل محرمیه، پس بنابراین اینم میشه حرام. اینم جوابش معلوم شد از صحبت‌های قبلی که نه، میشه یه چیز خودش حرام باشه اما اون چه که از او تراوش میکنه او حرام نبوده باشه. عرض کنم که این روایت زیلش در کافی شریف هم آمده در جلد 2 صفحه 325، منتها باز در سند همین محمد بن سنان هست و همین حسن صیقل هست که این در سند حسین بن سعید هم هست. بذار این جهت روایت از جهت سند هم مخدوش. روایت بعدی روایت جابر باز از همین کتاب الزهد نقل میکنه، از جابر صفحه 113 همین بهار 112 و 113 حدیث 13 در اونجا داره که ان الله يحب الحي الحليم الغني المتعفف الا وان الله يبغض الفاحش البذيء السائل الملحف. بله منحف. بله خب این تقریب استدلالش اینه که این همون یبغض الفاحش، فاحش اونی که بد زبانه، فحش میگه، این مبغوضه. خب بغض هم دلالت میکنه، ظهور اولش اینه که حرامه، عملی که میگن مبغوض خداست ظاهرش میگه حرام. اشکال در این روایت اینه که خب هم اشکال سندی داره، ضعف سندی داره، سندش ناتمامه.
ابن شیبه.
بله
ابن
شمر. بله ابن شمر تو هست شمر یا شمر که این توصیلی نداره و هم از جهت دلالی هم مخدوشه، به جهت اینکه ممکنه این بغض این ناظر به شخص واحد بوده باشه، فاحش بذیء ساحل ملحف، یعنی این آدمایی که گداهایی که خیلی درنده هستن، کسی شروع نگه شروع میکنن بدوی را و خوش گفتن و بعد خیلی هم سمج و چیز هستن الحاف میکنن، یعنی خیلی اصرار رو دیگه سیسی جدای سامری، یعنی سامر رایی کنند آدم ها گدای سامری نشدیدی؟ گدای سامری خیلی میگفتن معروف بودن به اینکه که چیز داشتن، خیلی سمج بودن خیلی معروف بودن گدای سامری. آره خب عرض کنم که این میشه اینجوری آدمای اینطوری که خیلی گداهای خیلی بد زبان مصر مقصود میره و باید ناظر به اینها باشه، در مقابلش هم بود که حیی حلیم غنی متعفف، این آدمی که مثلا با حیاست، با حوصله است، داره از این گدایی گدایی نمیکنه، متعفف خوددار، این احتمالش هست. پس بنابراین نمیشه استفاده کرد روایت که این فاحش خودش به نفسه حرامه، بذیء خودش حرامه، سائل خودش حرامه، ملحف هم خودش حرامه. خب مطلق سوال الحاف که خودش به نفسه این مشکل نداره که نظر میرسه اینجا چون این صفات مربوطه و هم هستن نشه ازش استفاده کرد که اینا کل من این حاضر صفات خودش به نفسه محرم. روایت بعدی موثقه ابی بصیر هست در وسائل جلد 16 صفحه 32 و 31 این روایت نقل شده سندش خوبه. قال من علامات شرک شیطان الذی لا یشک فیه ان یکون فحاشا لا یبالی ما قال ولا ما قیل فیه. تقریب دلالتش اینه که وقتی یه چیزی از علامت های مشارکت شیطان میشه در نطفه انسان، اونم نه یک علامتی که حالا ربما هست ربما نیست، لا یشک فیه، یعنی یه جای علامت خیلی واضحه دیگه، این معلوم میشه این عمل عمل حرامیه، این عمل باید عمل خیلی بد و شنیع باشه که به طور واضح دلالت کند که این نسبش نسب شرک شیطان، و الا یه کار مکروه یا مباح که نمیتونه علامت واضح باشه بر این که این شخص و الا خب خیلی معلوم کارهای مکروه انجام میده. این مناسبش اینه که عمل عمل حرام بوده باشد. منتها اشکالش این است که این اخص از مدعاست، چون داره که فحاشی که هم فحاش صیغه مبالغه آورده، یعنی کارش فحش بدن، و از اون هم آدمی است که لا یبالی ما قال ولا ما قیل فیه، یعنی از ابایی نداره از فحش دادن یا اینکه دیگران بهش فحش بدن. روایت بعدی مرفوعه ابی جمیله است عن ابی جعفر علیه السلام در همین وسائل صفحه 32 حدیث 2. عرض کنم که مرفوعه ابی جمیله عن ابی جعفر علیه السلام ان الله یغضب الفاحش المتفحش، اینم دلالتش قبلا صحبت شد، فقط مشکلش اینه که ضعیف. روایت دیگر صحیح زراره است عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله عایشه ان الفحش لو کان مثالا لکان مثال سوء. خب این روایت سندش خوبه، دلالتش محل اشکاله، به جهت اینکه صرف اینکه یه چیزی وقتی ممثل میشه مثال سوء پیدا میکنه این دلیل نمیشه برای اینکه حرامه. ممکنه امور مکروه هم وقتی که در عالم صورت برزخی پیدا میکنن مثال سوی پیدا بکنن، هم رفتار مثلا مکروه هم مثال سوی داشته باشه، اما در این حال حرام هم نبوده باشه. تمثل به مثال سو خودش بی نفسه دلالت بر حرمت نمی‌کنه.
این سو در به وزانه همون خیر نیست،
یعنی بد، یعنی بد، صورت بدی پیدا می‌کنه،
یعنی بدترین صورت،
نه بدترین نیست، سو بد رو میگم در مقابل خوب،
خیر رو ما با بهترین معنا،
نه 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 افعال تفضیل نیست، در خیر محتمل هست، خیر هم دو معنا داره، یه معنای خوب داره یه معنای بهتر، اما در سو دیگه اینجوری نیست، اون افعال تفضیل دیگه خیر، اینجوری نیست.
تو
صد البته
باید
یه چیزی
هم مثلا سوء میگن یا مثلا
تقریبی
برای اینا
مکروهات
که
جدی شد در سبب مذمت هم دیگه. حالا در مکروهات من الان نمیتونم بگم داریم در موارد مکروه، باید تتبع بشه به قول شما، ولی حالا که پیدا هم نکنیم موردش بالاخره این ممکنه، ولی اگر استعمالش زیاد باشه این در این مطلب مثال سوء در محرمات فقط میشه بگیم مثلا یک انصراف چیزی پیدا میکنه، ولی صرف این که مثال دیگه پیدا نکنیم در مکروهات این دلیل نمیشه که احتمالی که راحت توش نباشه. روایت دیگری که هست مرسله احمد ابن محمده که باز در همین جل همین وسائل همین جل حدیث 5 همین صفحه هم دارن هست ان بعض رجال قال قال من فحش علا اخیه المسلم نزع الله منه برکت رزقهی و وکله الى نفسهی و وکله الى نفسهی و افسد علیه معیشته بود. این عقوباتی که ذکر شده که خدا معیشت زندگی او رو خراب میکنه و خودش رو به خودش واگذار میکنه، این عقوبات مناسبه با انجام فعل محرمه، ازا کشف میکنه که این حرامه. اون تا این روایت باز اخص از مدعا میشه، چون ناظر به کسی است که به برادر مؤمنش بدگویی میکنه، فحش علی اخیه یعنی مثلا نسبت امر قبیحی رو به دیگری نسبت میده. بنابراین از این روایت نمیشه استفاده کرد، یعنی که صرفی کلام مستقبح به میاره به زبان در حالی که سب دیگران هم نیست، این از روایت استفاده نمیشه. روایت بعدی خبر سماعه هستش. قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام.
خود همین تعابیر داله و حرمت هست.
بله. افسده. این که فقط نزع برکت رو نه دلالت نمی‌کنه. اما وکله الی نفسه که خدا انسان به اونو به حال خودش واگذار می‌کنه. این که خودش باعث هلاکت و بدبختی دنیا و آخرت کسی که خدا به خودش واگذارش بکنه،
این بعد عذاب چه بهش نداره؟
خدا نداره چرا دیگه؟ این خودش منجر میشه دیگه. وکله الی نفسه
یعنی محافظتی که داره ازش بر میاد.
حفظ خب دیگه
فراستی که داره ازش بر میاد.
آدم بختبخت میشه دیگه. وکله الی نفسه یعنی تو بعد تو امور دنیا، نه تو دنیاش نه تو آخرتش دیگه.
بعد دخوزه یعنی که میره جهنم؟
بابا میگم اگه کسی اینجوری خداوند عنایت رو به حال خودش واگذار کنه قطعا اسیر شیطان میشه. لعن گفتیم ابعاد من رحمته، مثلا توفیقاتش هم سلب بکنه خدای کسی، اینم ابعاده یه توفیق نماز شد. اما این میگه به خودش واگذار میکنه، اصلا این تعبیر یعنی به خودش کلا رهاش میکنه به خودش برای خودش. و افسد علیه معیشت او هم داره، خداوند معیشت او رو فاسد میکنه، زندگیشو خراب میکنه. این تعبیر نه حالت عقوبت داره.
مثلا
میگه
کسی
که
دنیا رو
اکبر
همه
این
قرار بده، این بلا سرش
میاد،
از فقهی هم میشه
گفت اینا
حرامه.
خب اینا که فقها که فتوا و حرمتش میگم یه وقت یه جایی قرینه داری بر مطلب اون رو حملش میکنی. ولی میگم ظهور اولیه این تعابیری که میگن کسی که کارو کرد خداوند زندگیشو خراب میکنه، شما الان بگن که مثلا بگه دولت بگه که مثلا یه جای بگن که فلان حاکم اگر کسی این کارو انجام بده زندگیشو به هم میریزه، چی ازش فهمیده مردم فهم؟ یعنی از نظر قانونی تو اون کار ممنوعه در اون حکومت دیگر اون کشور دیگه که میگه اگر کسی این کاری کرد ما زندگیشو به هم می‌ریزیم. این تعبیر این نشون میده که این کار حرامه دیگه. حفظده میگم ظهورش اینه، مثل امر و نهی که میگم ظهور داره. مگر یه قرینه داشته باشیم که این تعبیر کراهت شدیده داشته باشه این تعبیر رو براش.
اگه اینو قبول بکنه خیلی از این روایات که مثلا اخلاق و مثلا نفسانی و مثلا محبت دنیا رو بیان کنه،
محبت دنیا هم مراتب داره دیگه، برخی از مراتبش بالاخره ملازم یا خودش محرمه یا ملازمه با ارتکاب محرمات دیگه. اون خب به شکل میگم یه جای قرینه اگه داشته باشون رفعیت میکنه، ولی ظهور اولیه این تعبیر حرمت صلی الله علی محمد و آل محمد. ان شاء الله
دوشنبه
ان شاء الله خدمتتون هستیم. فردا رو تعطیل می‌کنیم، ولی با آقای تعظیمی هم صحبت کردیم، ولی بنا شد که از اون طرف دوشنبه آینده رو بخونیم واسه شنبه رو.
آقای تعظیمی بعد قرار شده 10 دقیقه رو زودتر بیان که تعطیل باشه.
کجا؟
دوشنبه هفته بعد. گفتن باشی چون چهارپنج رفقا تعطیل شهرستانی ها بودیشون، گفتم استاد مثلا
بودم کلاس ها درس
آی تعظیم بر بله
بیرون. خب من الان باشون صحبت کردم
ایشون مقدر
گفت قبلش صحبت کرده بودید خبر نداشتید چون قرار شد 8-5 دقیقه کلاس شروع شه، روزی 10 دقیقه رو بیشتر میشه که اون دوشن به سه‌شنبه تعطیل باشه.
مثلا همین تعذار بیاشه
حالا باز بذار من با ایشون صحبت
کنم.
من همین الان ساعت 9 دقیقه 10 دقیقه با ایشون صحبت کردم.
یادش نمیاد.
چرا
چه میذارم که بعد؟ چرا چه میذارم که بعد؟ چرا چه میذارم که بعد؟ چرا چه میذارم که بعد؟ چرا چه میذارم که بعد؟ چرا چه میذارم که بعد؟ چرا چه میذارم که بعد؟ چرا چه میذارم که بعد؟ چرا چه میذارم که بعد؟ چرا چه میذارم که بعد؟ چرا چه میذارم که بعد؟ چرا چه میذارم که بعد؟ چرا چه میذارم که بعد؟ چرا چه میذارم که بعد؟ چرا چه میذارم که بعد؟ چرا چه میذارم که بعد؟ چرا چه میذارم که بعد؟ چرا چه میذارم که بعد؟ چرا چه میذارم که بعد؟ چرا چه میذارم که بعد؟ چرا چه میذارم که بعد؟ چرا چه میذارم که بعد؟ چرا چه میذارم که بعد؟ چرا چه می